ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. نیمروز سه‌شنبه 25 تیر ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم. در 30 دقیقه پیش رو از دیپلماسی و حقوق بشر تا داغ‌ترین‌ها در شبکه‌های اجتماعی خواهیم گفت. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم هانا. من هم سلام می‌کنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سازمان ملل با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر اخیرش به نیویورک گفت مراتب نگرانیش را به آمریکا ابلاغ کرده است. به گزارش رویترز، فرهان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است
دبیرخانه از اقدامات محدود کننده اعمال شده توسط کشور میزبان نسبت به هیئت دیپلماتیک ایران به عنوان یک عضو دائم سازمان ملل آگاه است. دبیرخانه با دو عضو دائمی، ایالات متحده و ایران در رابطه با این موضوع در ارتباط است و نگرانی های خود را به کشور میزبان انتقال داده است.
وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفته است ویزای محمد جواد ظریف تنها شامل مکانهای دیپلماتیک است و وقتی دیپلمات‌های آمریکا در تهران حضوری ندارند او هیچ دلیلی نمی‌بیند که دیپلمات‌های ایرانی آزادانه در اطراف شهر نیویورک تردد کنند. آقای ظریف روز یکشنبه برای شرکت در نشست سالانه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد که قرار است روز چهارشنبه انجام شود وارد نیویورک شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با انتقاد از واکنش اتحادیه اروپا به کاهش تعهدات برجامی ایران رویکرد اروپا را یادآور دیپلماسی به گفته او شکست خورده در قبال حکومت آلمان نازی در آستانه جنگ جهانی دوم دانست.
واکنش اتحادیه اروپا به اقدامات نقض کننده ایران مرا به یاد آرامشی میندازد که آنها در سال 1930 داشتند که سر خود را در برف فرو برده بودند و خطر بالقوه را نمیدیدند. به نظر میرسد کسانی که در اروپا هستند تا زمانی که موشک‌های هسته‌ای ایران در خاک اروپا فرود نیاید بیدار نخواهند شد، اما آنگاه خیلی دیر خواهد بود. البته ما به اقدام‌های خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه خواهیم داد.
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفته بود هیچ یک از کشورهای امضا کننده برجام اقدامات اخیر ایران را نقض فاحشی نمی‌دانند. اسرائیل، آمریکا و متحدانش در منطقه برنامه هسته‌ای ایران را یک تهدید حیاتی منطقه و جهان می‌دانند. حکومت ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است. اما یک خبر داخلی بشنوید. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر بازداشت اکبر طبری معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه گفت او به اتهام روابط ناسواب و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی بازداشت شده است.
خبر صحت داره؟ موضوع پرونده هم اونگونه که بیرون مطرح میشه نیست. اون چی که الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناسواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده‌های قضایی مطرحه که البته هنوز پرونده است که تازه تشکیل شده.
علی اکبر اطبایی طبری در 20 سال گذشته صاحب مناصب گوناگونی در قوه قضاییه بود، اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی از کار برکنار شد. از آقای طبری به عنوان معتمد صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه یاد می شود. روز 23 تیر یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس از دستگیری آقای طبری خبر داده بود. پیش از انتشار این خبر علیرضا زاکانی نماینده مجلس آقای خبری را بیچاره کننده دو رئیس قوه قضاییه و همچنین اهل زد و بند نامیده بود. همچنین محمود صادقی نماینده تهران پیشتر مدعی شده بود که آقای طبری به حساب‌های قوه قضاییه که وجوه امانی مردم به آن واریز می‌شود دسترسی داشته و در آنها تصرفاتی انجام داده است. هنوز دفاعیاتی از علی اکبر طبری منتشر نشده است. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از میان 4 نامزد 3 حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کردند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه پیشتر 5 تن را انتخاب و برای رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده بود. از میان این 5 تن 1 نفر صبح سه‌شنبه انصراف داد و محمد دهقان، محمد حسین صادقی مقدم و هادی تهان نظیف توانستند رأی موافق نمایندگان را جلب کنند. هانا
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. میشنیدید تازه ترین اخبار ایران و جهان رو. میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com. در اونجا اخبار و گزارش های بیشتری منتظر شماست. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و در حدود 25 دقیقه آینده از این خواهیم گفت که مذاکره یا مقاومت سیگنال های متناقضی که محمد جواد ظریف در نیویورک میفرسته. از واکنش ها در شبکه های اجتماعی به موضوع محدودیت آمد و شد وزیر خارجه ایران هم خواهیم گفت. نگاهی داریم به نامه عرس امیری از زندان به رئیس قوه قضاییه. زنی جوان متهم به جاسوسی محکوم به 10 سال زندان.
عرس بیشترین چیزی که باید ناراحتش کرده به قول معروف این ظلمیه که بهش شده.
همراه ما باشید، بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی راهی نیویورک شده تا در نشستی در سازمان ملل متحد شرکت کنه، اما به تبع از این فرصت هم برای گفتگو با رسانه‌های انگلیسی زبان هم استفاده کرده. از جمله در مصاحبه طولانی با شبکه خبری NBC آقای ظریف گفته اقدامات اخیر ایران در زمینه برجام ظرف چند ساعت برگشت پذیره و در همین حال هم بار دیگه این موضع ایران رو تکرار کرد که آمریکا باید تحریم‌ها رو رفع کنه و به برجام برگرده. همراه هستیم با افشین شاهی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا. آقای شاهی سلام میکنم به شما، سپاسگزارم که همراه این مجله نیمروزی شدید. محمد جواد ظریف در مصاحبه که با شبکه خبری NBC کرده میگه میز چانه‌زنی و معامله رو آمریکا ترک کرده، باید بهش برگرده. از طرفی در مصاحبه با شبکه جهانی BBC میگه که ایران بر سر برجام مذاکره نمیکنه. اینا چطور سیگنال هایی است که آقای ظریف داره به طرف مقابلش میفرسته؟
من فکر میکنم که در وهله اول ما شاهد یک ناهماهنگی محسوس هستیم بین آقای علی خامنه‌ای و دولت، چون این موضعی رو که آقای ظریف در نیویورک گرفتن مشابه است به موضع اخیر آقای روحانی در تهران که اشاره کرده بودند که هر وقت که آمریکا دست از سیاست‌های فعلیش برداره ایران برای مذاکره آماده است. و همینطور که خودتونم به درستی اشاره کردید، آقای ظریف در یک مصاحبه تلویزیونی دیروز مجدداً این موضع رو تکرار کرد و گفت که در صورت لغو تحریم‌های ایالات متحده ایران آمادگی مذاکره رو داره. اما خب اگر که حضور ذهن داشته باشید، همین چندی پیش بود که آقای علی خامنه‌ای قاطع اعلام کردند که در هر شرایطی و در هر شکلی و در هر فرمی مذاکره با ایالات متحده نه تنها به سود نیست بلکه مضر هست برای نظام جمهوری اسلامی و ایران.
آقای این صحبتی که شما میکنید این سوال رو مطرح میکنه که مگر نه این است که آقای خامنه‌ای تصمیم گیرنده اصلی در اتفاقاتی است که در حوزه دیپلماسی و در حوزه داخلی در ایران میفته. اگر آقای خامنه‌ای موافق این موضوع نباشه، چرا محمد جواد ظریف باید راجع به این صحبت بکنه؟
ببینید، این واقعا در یک حاله ابهام وجود داره که این ناهماهنگی که امروز داره در واقع حس میشه بین موضع رسمی دولت و آقای خامنه‌ای دقیقا در چه چارچوبی میشه توضیح داشت. یک نگاه این هستش که احتمالاً دولت خصوصاً آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه امروز داره دست به اقداماتی میزنه، صحبت‌هایی میکنه که به شکلی بتونه در واقع اوضاع فعلی رو مدیریت بکنه و تا اندازه‌ای در واقع میزان تنش رو کاهش بده. یک نگاه دیگه هم که من فکر نمی‌کنم خیلی محتمل باشه اینه که دوباره در واقع شکافی به وجود اومده بین بدنه دولت و آقای خامنه‌ای که خصوصا در چند سال گذشته این مسئله سابقه داشته. اما خب حرف شما درسته، خط قرمز رو آقای خامنه‌ای تعیین میکنه و علارغم موضع‌گیری‌های دیپلماتیک آقای ظریف در نیویورک با شبکه‌های انگلیسی زبان تا زمانی که آقای خامنه‌ای چراغ سبز نشون ندن، من فکر می‌کنم که حتی در صورت لغو تحریم‌های ایالات متحده این اتفاق نیفته. و یک مسئله دیگه هم هست،
شاهی موضوع یک موضوع دیگری که مثلا محمد جواد ظریف توی این مصاحبه مطرح کرده از جمله با گفتگویی که با NBC داشته در مورد موشک‌های بالستیک میگه که اول راجع به موضوعات دیگه که روی میز هست بیاین صحبت بکنیم، بعد اگه خواستیم درباره موشک هم صحبت میکنیم، اما وقتی راجع به موشک صحبت میکنیم که راجع به صادرات اسلحه به کشورهای منطقه هم حرف بزنیم. این رو شما در این موازنه کجا قرار میدید؟
من فکر میکنم دقیقا مثل مسئله قبلی، شاید آقای ظریف در مورد مسائلی صحبت میکنه که میدونه در شرایط فعلی ایالات متحده رغبت یا آمادگیش رو نداره. همین مثلا مسئله لغو تحریم ها هم دقیقا در همین شکل بود که اگر که شما تحریم ها رو لغو بکنید ما وارد مذاکره میشه. خب این میدونه که در شرایط فعلی در واقع دولت آمریکا به احتمال خیلی خیلی زیاد دست به چنین مسئله نمیزنه. مسئله در واقع تسلیحات و در واقع صادرات تسلیحات نظامی به خاورمیانه یک مسئله بسیار کلیدی هست برای جمهوری اسلامی و میتونم بگم مسئله کلیدی بوده در 40 سال گذشته. داده های آماری نشون میده که در 5 سال گذشته حجم صادرات تسلیحات نظامی به خاورمیانه 87% افزایش پیدا کرده. امروز 1/3 کل تجارت تسلیحات نظامی در کل جهان داره در خاورمیانه اتفاق میفته. بعضی از کشورها مثل عربستان و سعودی واردات تسلیحات نظامیشون از 92% فراتر رفته. به ضمن مقامات ایرانی این اتفاقات، این روند داره در واقع موازنه و بالانس قدرت رو در منطقه به ضرر جمهوری اسلامی.
اما آیا ایران میتونه کسی رو بیاره سر میز مذاکره و درباره این موضوعات که هر کدوم از این کشورها هم خواهند گفت که امنیت ملیشون صحبت بکنن؟
خب این بسیار، چون اگر که شما به مقام های کشورهای حوزه خلیج فارس هم صحبت بکنید اونها میگن که ما داریم دست به چنین اقدام هایی میزنیم، یک قسمت قابل توجه از بودجه کل کشورمون رو داریم اختصاص میدیم به مسائل نظامی صرفا به خاطر تهدید ایران و ترس از ایران. از اون طرف هم مسئله در واقع برنامه موشکی ایران در واقع یک مسئله بسیار کلیدی هست که من فکر نمی کنم که آقای ظریف یا حتی دولت ایران ظرفیت این رو داشته باشن که بتونن در موردش صحبت بکنن یا وعده ای بدن که حاضرن در موردش وارد مذاکره
قرار بدن.
من فکر می کنم تا اندازه زیادی این یک رتوریک هست که من فکر نمی کنم آنچنان جنبه عملیاتی و کاربردی داشته باشه. یک مطلبی هست که من فکر میکنم آقای ظریف مطرح کرده، دقیقا همون مثل مسئله که اشاره کردم صرفا برای مدیریت وضعیت.
سپاسگزارم آقای شاهی، افشین شاهی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی. همچنان درباره سفر محمد جواد ظریف صحبت میکنیم به نیویورک. در خبرها هم داشتیم که یک سخنگوی سازمان ملل نسبت به اعمال محدودیت برای سفر محمد جواد ظریف در شهر نیویورک ابراز نگرانی کرده بود و ابراز نظر کرده بود. همکارم بیتا بختیاری اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به واکنش شبکه‌های اجتماعی به این موضوع. چی میگن در شبکه‌های اجتماعی کاربران فارسی زبان در این زمینه؟
هانا، این ماجرای محدودیت تردد محمد جواد ظریف چون سرصدای زیادی ایجاد کرده، در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی واکنش به دنبال داشته. شماری از کاربران طرفدار حاکمیت و مخالف دولت به روحانی و ظریف یه جورایی طعنه زدن و نوشتن که عاقبت مذاکره با به قول اونها شیطان بزرگ خفت و خاریه. از جمله کاربری به نام محمد صادق کوشگی توییت کرده: حبس امروز ظریف در چند خیابان نیویورک ثمره قدم زدن‌های دوستانه او با شیطان بزرگ در روزهای مذاکراته. هادی صدر هم توییت کرده: دیپلماسی حقارت میدونید یعنی چی؟ یعنی به عزت یک ملت چوب حراج بزنی و همه چیزو مف بدی بره، بعد فقط بهت اجازه بدن تو 6 تا 4 راه نیویورک تردد کنی. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی هم عکسی از محمد جواد ظریف منتشر کردن در سال 58 که مدعی شدن مقابل بیمارستان نیویورک در امریکا داره سخنرانی میکنه و مخالف حضور آخرین پادشاه ایران هست در اونجا که بستری بود
در دوران دانشجویش هست، در زمان وقوع انقلاب، بعد از انقلاب هست.
درسته. و یه کاربری به نام نادر پاشا نوشته: 40 سال پیش برای بیرون راندن پادشاه بیمار ایران از بیمارستان نیویورک تظاهرات میکرد ظریف و امروز ذلت دامن خودش رو گرفته. یک کاربر دیگه به نام ندا قربانی توییت متفاوتی کرده. ندا نوشته: ظریف در سفر قبلیش به نیویورک سعی می‌کرد با یک سیاست به باور او بچگانه و گفتن اینکه پومپو و بولتون جنگ طلبن و به ترامپ مشاوره غلط میدن بین ترامپ و تیمش جدایی بندازه. حالا نه تنها بین ترامپ و گروهش جدایی نیفتاده، بلکه رئیس جمهور آمریکا به باور او پر روی ظریف رو با تحریم و تردد محدود در نیویورک جواب داد. حبیب هم نوشته: روزگار رو میبینین، ظریف از قوم پزدر کردن جلوی سیاسیون دنیا که گفته بود هرگز یک ایرانی رو تهدید نکنید رسیده به جایی که واسه رفت و آمدش تو نیویورک تبدیل شده به خرگوشی که برای رسیدن به هویج فقط از یک راه میتونه بره و به هویج برسه و اگه اشتباه کنه میسوزه. توییت آخر رو هم بخونم که متعلق هست به سامان عربی. سامان از این فرصت استفاده کرده تا بنویسه: حقوق شهروندی جواد ظریف تو این چند تا خیابون نیویورک از حقوق 80 میلیون ایرانی در داخل کشور بیشتره.
سپاسگزارم بیتا بختیاری بود که نگاهی داشت به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی به موضوع سفر محمد جواد ظریف به نیویورک که با محدودیت‌های روبرو شده. شما مگر نظری در این باره دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
من میخواستم در مورد صحبت اخیر روحانی که گفته مردم ما باید از ملت ژاپن یاد بگیرن که بعد از جنگ جهانی دوم چندین ساعت کار رایگان میکنن بگم که بله، ولی ژاپنی‌ها این ضرب المثل ما ایرانی‌ها رو الگوی خودشون قرار دادن که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورن. اما در مورد رژیم جمهوری اسلامی داستان یه جور دیگری هستش، چرا که مردم با خودشون میگن دیگران کاشتند و شما بردید کانادا، ما بکاریم که باز هم ببرید کانادا. هرگز.
با اعلام این خبر که حسن روحانی گفته کارگرا باید 4 ساعت مجانی کار کنن، آدم فکر میکنه که جمهوری اسلامی یه فیلمیه که داره برعکس نگاش میکنی. یعنی از آخر به اول هرچی به جلو میریم به جای اینکه یه پیشرفتی ببینیم، تو بیاناتشون یه خوشبینی ببینیم، یه عملکرد مثبتی ببینیم، بیشتر دارن به سمت منفی میرن. هیچ چیز مثبتی ندارن اینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
یک گروه غیر دولتی در اسرائیل روز دوشنبه روند شکایت قانونی از جمهوری اسلامی برای جلوگیری از همکاری مالی و بانکی ایران و اتحادیه اروپا در چارچوب اینستکس، همون سازوکار مالی، رو آغاز کرده. همکارم جمشید زند نگاهی داره به این روند حقوقی.
سازمان غیر دولتی شورات هادین که هدف خود را دفاع حقوقی از قربانیان تروریسم اعلام کرده، قصد دارد از عملیاتی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران یا اینستکس جلوگیری کند. این سازمان اعلام کرده به نمایندگی از بازماندگان 2 تن از قربانیان تروریسم، روند قانونی جلوگیری از استفاده ایران از اینستکس را آغاز کرده است. این سازمان غیر دولتی اسرائیل میگوید ایران با حمایت خود از حماس و گروه جهاد اسلامی در کشته و مجروح شدن شهروندان اسرائیل و آمریکا در عملیات این دو گروه نقش داشته است. شکایت دو خانواده آمریکایی و اسرائیلی از ایران روز دوشنبه در دادگاه اجرای احکام پاریس به ثبت رسید. یکی از این شاکیان خانواده بران است که دو سال پیش دادگاهی در آمریکا حکمی 178 میلیون دلاری به نفع آنها و علیه ایران و سوریه صادر کرد. این خانواده مدعی است در سال 2014 فرزند 3 ماهه آنها در حمله حماس به قطاری مسافربری در بیت المقدس کشته شد. دادخواست ارائه شده به دادگاه فرانسه خواهان آن است که غیر از دارایی‌های ایران در اینستکس، سایر درآمدهای ناشی از فروش نفت، اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی از محل معاملاتی که با طرف‌های سوم دارد پیش از آن که به حساب مشترک اروپا و ایران واریز شود، به پرداخت غرامت‌ها به خانواده‌های قربانیان تروریسم اختصاص یابد. این در حالی است که 3 کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا تأکید کردند که اینستکس تنها برای داد و ستد پایاپای میان صادرکنندگان و واردکنندگان کالا بدون ارتباط مستقیم مالی با ایران است و پولی در آن رد و بدل نخواهد شد. دولت فرانسه، مسئولین اجرایی اینستکس و دولت ایران تاکنون به این اقدام سازمان غیر دولتی شورات هادین واکنش نشان ندادند. اینستکس حدود 2 هفته پیش وارد مرحله عملیاتی خود شد و به گفته مقام‌های اروپایی چند کشور دیگر نیز برای پیوستن به آن اعلام آمادگی کردند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
بریم سری بزنیم به حوزه حقوق بشر. عرس امیری، کاربند سابق شورای فرهنگی بریتانیا، بریتیش کانسل، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نوشته که سخنگوی این قوه برخلاف حکم دادگاه اتهام او رو تحریف کرده و اون رو جاسوسی اعلام کرده. خانم امیری همچنین نوشته که نهادهای امنیتی از او خواستن با آنها همکاری کنه، اما او این پیشنهاد رو رد کرده. همچنین گفته که چگونه کار کردن در نهاد رسمی دولت انگلیس که نه تنها دولت متخاصم نیست بلکه بالاترین سطح سیاسی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران رو داره، همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان دانسته شده. در همین باره ساعتی پیش گفتگوی داشتم با محسن عمرانی، پسرخاله عرس امیری که ساکن کاناداست، و از او درباره این نامه و دلیل انتشار اون پرسیدم.
والا عرس به قول معروف دوست داره که از همه راه‌های قانونی این قضیه این مسیر رو بره و بار معروف تاکید خیلی زیادی داره که این مسئله یک مسئله بقول معروف داخلیه و باید به صورت داخلی حل بشه و میخواد که راه‌هایی که ممکنه برای این قضیه حل کردن این قضیه پیدا بشه رو انجام داده باشه حتما، و این نامه رو هم از این جهت نوشته که صدای خودش رو رسونده باشه که در این تی یک سال خورده‌ای چه رفتارهایی باعث شده و کجاها بهش اتهامات کاملا بی ربط و بی جا زده شده و سیستم قضایی کجاها کوتاهی کرده در این زمینه و تقصیر داشته در این زمینه. و خب آقای رئیسی طبیعتاً رئیس سیستم قوه قضاییه هستن و طبیعتاً نامه به کسی باشه خطاب باید به اون باشه.
میدونین که چرا نامه رو به صورت عمومی هم منتشر کرده؟
بالا با توجه به میزان حجم خطاهایی که توی این سیستم بوده و بارها و بارها تلاش شده که این رو به صورت به قول معروف مسالمت‌آمیز و بدون هیچ درگیری رسانه‌ای این قضیه رو حل کنه و هیچ چیزی پیش نرفته، احتمالاً به صورت خصوصی فقط نامه نوشتن یه چیز تو مایه سنگ تو چاه انداختنه. طبیعتاً این یه جوری عرض بیشتر خیلی در بابه این بیشترین چیزی که ناراحتش کرده این ظلمیه که بهش شده. نه با خودش میگه آقا 10 سال زندان را هم حتی تحمل میکنم، ولی واقعا این قضیه ظلم به من بوده که من این که تنها هدفم کارهای فرهنگی بوده و تنها کارم همیشه سعی کردن که خط قرمزها رو رعایت بکنم، چون هم گفتم از همه برنامه هایی که انجام داده مجوز وزارت ارشاد داشته و هدفش هم صرفا فرهنگی بوده و اون یه همچین آدمی و بهش همچین ادعاهای بی اساسی بزنن در باب اینکه نفوذ فرهنگی میخواسته بکنه و نمیدونم نسبت به کشورش خیانت کرده و چیزای شبیه این، بیشترین چیزی بوده که روی ذهنش سنگینی میکنه.
با توجه به اینکه شما در ایران نیستید، یا اطلاع دارید که وضعیت خانم امیری در زندان چگونه است؟
از خیلی بچه پر انرژی و مثبتیه و الانم میدونم همچنان داره درسش رو داره میخونه و همین چند هفته پیش پروپوزال تزش رو ارسال کرده. میگم خیلی بچه پر انرژیه و این چیزی که بیشتر ناراحتش میکنه این اتهامات بی‌روا و این ظلمیه که تو این پروسه شده.
محسن عمرانی بود در کانادا که درباره دخترخاله خودش عرس امیری میگفت در زندان در ایران. عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد معترضان بازداشتی حجاب اجباری برای اعتراف تلویزیونی در ایران زیر فشار هستند. همکارم فرهاد سلمانیان نگاهی دارد به این موضوع.
سازمان عفو بین الملل میگوید گروهی از معترضان به حجاب اجباری که در ایران بازداشت شده اند در شرایطی نامناسب به سر میبرند. این سازمان با انتشار بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده که حکومت ایران در تلاش برای واداشتن زندانیان فعال در زمینه حقوق زنان به اعترافات تلویزیونی است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، درباره جزئیات بیشتر بیانیه آن سازمان و اقدام حکومت ایران در مورد بعضی مخالفان حجاب اجباری به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
بر اساس اطلاعاتی که به دست سازمان عفو بین الملل رسیده، مسئولان ایرانی با زیر فشار گذاشتن معترضان حجاب اجباری که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرند، در تلاشند که اونها رو به اعترافات تلویزیونی وادار بکنند. قطع ارتباط این بازداشتی ها با دنیای بیرون، نگهداری اونها در حبس انفرادی بلند مدت و تهدید به بازداشت خانواده هاشون از جمله رفتارهای غیر انسانیه که با این زنان معترض به حجاب اجباری صورت گرفته.
مسئولان ایرانی در روزهای گذشته با دادن هدیه‌هایی مانند گیره روسری به بعضی زنان رهگذر در خیابان‌ها، روش تازه‌ای را برای تشویق به حفظ حجاب اسلامی و مقابله با آنچه بد حجابی می‌خوانند به کار گرفتند. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران می‌گویند اجازه نمی‌دهند فرهنگ حجاب در ایران آسیب ببیند و برای مقابله با بی‌حجابی اقدام می‌کنند. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل به دست کم 6 مورد از تلاش‌های تازه برای فشار بر فعالان زن اشاره شده است. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، در این مورد توضیح می‌دهد.
عفو بین الملل دست کم 6 مورد از این گونه تلاش‌های سازمان یافته را از آغاز سال جاری خورشیدی شناسایی کرده و بر اساس اطلاعات ما اعترافاتی که مسئولان تلاش کردن از این زنان بگیرن اینه که مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری تکذیب بکنن، کمپین تاشنبای سفید برای مبارزه با قانون حجاب اجباری رو محکوم بکنن و مثلا ادعا بکنن که تحت تاثیر عوامل ضد انقلاب عمل کردن و از این بابت پشیمون.
مسئولان ایرانی میگویند مخالفان حکومت ایران به دنبال بی‌اعتماد کردن زنان به حجاب و تشویق به بی‌حجابی در مکان‌های عمومی هستند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه تازه خود گفته است حکومت ایران باید از مجرم‌انگاری مدافعان حقوق زنان دست بردارد و قانون حجاب اجباری را لغو کند. رها بحرینی،
عفو بین‌الملل نسخه از بیانیه خودش رو همیشه به همراه بیانیه‌های دیگری که در ظرف یک دوره منتشر می‌کنه به مقام‌های ایرانی در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو می‌فرسته. درخواست عفو بین‌الملل از مقام‌های ایرانی اینه که به جای مجرم انگاری مخالفت با قانون حجاب اجباری، تمام کسانی که به این دلیل بازداشت شدن رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنند، قانون حجاب اجباری رو لغو بکنند، همه نهادهای حکومتی که در تهیه و پخش این اعترافات درگیر هستند، مسئول نقض حقوق این زنان و خانواده هاشون هستند و مقام های ایرانی باید از پخش اعترافات اجباری خودداری بکنند.
مجلس ایران نخستین بار در سال 1363 با تصویب قانون برای رعایت نشدن حجاب در مکان های عمومی مجازات تعیین کرد. در این قانون آمده بود زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهند شد. طبق مقررات ایران، زنان اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان موظف به رعایت حجاب شرعی در مکانهای عمومی هستند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی که از 30 دقیقه پیش همراه اون بودید. سپاسگزاریم از شما. اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبر یک اون وبسایت هم اکنون درباره ابراز نگرانی دوباره چین از تنش در خاورمیانه و وضعیت برجام هست. همچنین میتونید گزارش ها و تحلیل های متنوعی رو در radiofarda.com بخونید. همراه رادیو فردا بمانید. ساعت 3 بعد از ظهر در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.